سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. خوشحالیم که در این مجال شنونده ی روایت باران هستید از رادیو گفتگو. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا با یک گروه جهادی از استان یزد با شما صحبت بکنیم و اطلاعاتشون رو در اختیار شما بذاریم. خانم مزیه قریب‌پور سر گروه جهادی خواهران شهید سلیمانی هستن که در حال حاضر روی خط ارتباطیمون هستن. ما در برنامه روایت باران تلاش میکنیم تا از مدافعان سلامت با شما صحبت بکنیم. مدافعان سلامتی که حافظ سلامتی مردم هستن و هیچ وقت هم زحمات این قشر زحمتکش از یاد ماها نخواهد رفت. در برنامه امروز از این قشر همیشه در صحنه به بضاعت برنامه یاد خواهیم کرد.
روایت باران،
جهادگران سلامت،
سرمایه های ارزشمند نظام سلامت. روایت باران از آنانی میگوید که در راه خدا جهاد میکنند.
28 اسفند تا 13 فروردین 1401، هر روز در
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هواخواه خدمت، بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای یا سلامت کار یکی دیگر از جهادگران حوزه بهداشت هستند.
حالت‌های بهداشت در زمینه سلامت جامعه بسیار گسترده است، اما سلامت کار در این وزارت خونه بخش سلامت صنایع رو در واقع بررسی می‌کنه.
بهداشت حرفه‌ای یا سلامت کار بخشی از حوزه بهداشت نظام سلامت است که در همه‌گیری کرونا نقش بسزایی در آموزش، غربالگری و ارائه راهکارهای کنترلی این بیماری و انجام واکسیناسیون در بین نیروهای کاری و افراد شاغل در صنایع مختلف داشته است.
ما تو صنایع خب خیلی چیزها رو بررسی می‌کنیم در رابطه با عوامل زیان آوری که توی محیط‌های کاری وجود داره که روی سلامت کارکنان تأثیر می‌ذاره.
کارشناسان بهداشت حرفه‌ای مانند همه واحدهای بهداشتی با شروع کرونا موظف شدند علاوه بر وظایف همیشگی خودشان امور مختلف دیگری را نیز انجام دهند.
اما با وجود کرونا و سیطره‌ای که تو کل جهان در واقع اتفاق افتاد توسط این ویروس، کارهای ما هم خیلی فرق کرد و بیشتر هم اضافه شد به این فعالیت‌ها.
واحد سلامت کار در واقع بخشی رو ارزیابی و بازرسی می کرد که ناناوران خانواده ها رو تشکیل می دادن که خب فوت این عزیزان خیلی بار عظیمی رو از علاوه بر غمی که به یک خانواده تحمیل می کرد، یک بار عظیم اقتصادی رو هم شامل خانواده هایی که داغ دیده بودن رو هم انجام می داد. در نتیجه اهمیت کار واحد سلامت کار با توجه به حوزه هایی که فعالیت می کرد بسیار مهم بود.
و حالا نقش این عزیزان در مدیریت بیماری کرونا در بین محیط‌های کاری و صنایع مختلف با توجه به اهمیت چرخه تولید چه بوده است؟
قدم اول واحد ما آموزش به کارکنان در صنایع بود که خب اصلا این ویروس چی هست و از چه طریقی شیوع پیدا میکنه. خیلی سخت بود واقعا شرایط. اول اینکه اون کارهایی که خودمون داشتیم به ما یه دوره گفتن خب حالا بذارید کنار، فقط برید توی کارخونه ها و توی اصناف مختلف آموزش بدید به مردم. یه سری پوستر و پمفلت و اینا پخش میکردیم. بعد که حالا با توجه به کیت هایی که برای شناسایی این ویروس تو کشور وارد شده بود، شروع کردن به گرفتن تست های PCR. اما خب وقتی توی یک صنعت توی کارخونه با ابعاد شاغلین زیاد اتفاق می افتاد، علاوه بر اون ترسی که خود کارفرما و کارکنانش می گرفتن، حالا باید این رپید تست ها و تست های PCR وارد صنایع می شد.
ما غربالگری اولیه رو انجام می دیم.
موتور محرکه این چهار تست های تشخیص سریع کرونا است.
کیت رپید تستی هست که در عرض 1 تا 20 دقیقه با سوآپی که از حلق یا از
با توجه به این بار کاری و ترافیک کاری که تمام پرسنل داشتن، حالا باید این حوزه ها داخل صنایع هم وارد میشد. حالا ما بیشتر از صنایعی که تعداد نفراتشون بیشتر بود شروع کردیم، رفتیم اونجا و تست میگرفتیم، رپید تست ها که حالا جوابشون آنی بود، بعد 15 تا 20 دقیقه میتونستیم اعلام بکنیم. ولی خب پی سی آر هم همکاران عزیزمون، حالا ما خودمون تا یه قسمتی کمک میکردیم که اونها در واقع هماهنگ بشن، انجام بشه و از این دست کارها. علاوه بر اون خب ما دیگه این دو سالی تقریبا میتونم بگم عید نداشتیم. تعطیلات عید برای ما واقعا بی‌معنی بود. مسافرت و اینها که اصلا به کنار، چون این ترسی که به جون ما افتاده و بار کاری که داشت اجازه مرخصی هم اصلا به ما نمیدادن. حجم کاری که خب اضافه شد به ما، ما خیلی خسته میکرد، خیلی بعضی وقتا دلخور می شدیم. بالاخره بحث وقتی شما با مردم در ارتباط هستید، یه سری مردم آستانه تحمل متفاوتی دارن، صفهای طویلی که خب خاصه و ناخاصه اتفاق می افتاد، حوصله مردم سر می رفت و شاکی می شدن از این که خب اگه قراره که مثلا پروتکل ها رعایت بشه، چرا مثلا اینقدر ما رو علاف می کنید و از این داستان ها.
در این مجال میریم به سراغ سرکار خانم مرضیه غریب‌پور. سلام میکنم خانم حضورتون.
سلام ادب خدمت شما، تمام دوستان عزیز.
ممنونم، عیدتون مبارک باشه خانم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، عید شما مبارک باشه.
سپاسگزار هستم. من میخوام درباره گروه شما اطلاعات بیشتری هم خودمون داشته باشیم، هم در اختیار شنوندگان روایت باران قرار بدیم. از گروهتون حرف بزنید که تخصصشون چی هست، چند نفر هستن، از کی گروه رو تشکیل دادید؟ بفهمید خواهش میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشه. من مسئول گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان عبرکو هستم. این گروه جهادی ما سال 98، یعنی پنجم اسفند سال 98 شروع به کار کرد. اولین کاری هم که انجام داد دوخت لباسای بیمارستان بود که همراه با گان بود، تقریبا 500 گان بود دوخته شد. بعد در کنار اون شروع کردیم به برش و دوخت ماسک.
به طور خاص گروه شما گروه خیاطی هستند؟
خیر، اینجوری نبود. ما وقتی که بیماری کرونا شروع شد، عده‌ای از خواهران بسیجی پایگاه محله تصمیم گرفتن یک کار جهادی انجام بدن. بعد خلاصه خیلی دوست داشتن یک کمکی به گروه بچه های سلامت داشته باشن. بعد همین خاطر تصمیم گرفتن که وارد عمل بشن. اولین کارشون هم دوخت گان و لباس بیمارستان بود.
بعد خلاصه... از این چه کارهای دیگری انجام دادن به جز بحث خیاطی گان و لباس بیمارستان؟
شروع به دوخت و برش ماسک کردن که تقریبا اول با 10 نفر شروع شد، به مدت 6 ماه هم طول کشید که تعداد نفرات به 300 نفر خانم رسید.
بعد از این چه کارهایی رو انجام دادن؟ به جز کار دوخت و دوز چه نوع فعالیت های دیگه گروه جهادی شما انجام دادن؟
تهیه آب میوه گیری، آب میوه و دمنوش و رسوندن به بیماران کرونایی تو بیمارستان شهرستان بود.
فقط در منطقه عبرکو شما این کار رو انجام دادید، نتونستید به استانهای دیگه یا به شهرهای دیگهی که تابع استان یزد هستن سری بزنید؟ یا اینکه با اونها همکاری و همراهی هم داشتید؟
گروه جهادی برادرامو همکاری داشتن، ولی ما خواهرها فقط خود سطح شهرستان دوستاها تونستیم پوشش بدیم.
سرکار خانم غریب‌پور، بودجهتون از کجا تامین میکردید؟ آیا استانداری براتون تامین میکرد یا وزارت بهداشت در منطقه تامین میکرد یا از خیرین دریافت میکردید؟
بیشتر کمک های مردمی بود.
خب چگونه این کمک ها رو جمع‌آوری میکردید؟
اینا افرادی بودن که شماره حساب داره، یعنی توسط مجمع جهادگران سلامت شماره حساب داده شد که در گروه ها پخش شد و به صورت مردمی کمک ها جمع‌آوری شد.
تخصص این 300 نفری که اعلام کردید چی هست؟ یعنی بجز بحث خانه‌داری و خیاطی و اینکه حالا بتونن در کنار هم جمع بشن، کارگاهی رو به وجود بیارن و آب میوه تامین بکنن، آیا تخصص‌های بالاتری هم داشتن؟ مثل مدرس، استاد دانشگاه، معلم باشن، پزشک باشن، شغل دیگه؟
بله، افراد اینجوری هم بودن. بله، یعنی ما الان همم تو کارگاه نبودن، چون به خاطر که برنامه کرونا بود و بود اصلا در منازل کار انجام می شد، به صورت حالت هر کسی از توانش بود. حتی یه عده بودن از همه معلم و پزشکا که حالت بلد نبودن دخت انجام بدن. ما فیلم آموزشی تو گروه می گذاشتیم، بعد اینا یاد می گرفتن، یعنی هر کسی به هر طریقی که میتونست کمک میکرد.
یکی از ویژگی های خانم ها و خواهرانی که حالا در گروه جهادی شما بودن این بود که وقتی مدارس تعطیل شد و دانشگاه تعطیل شد و به صورت مجازی درس خوندن شکل پیدا کرد، اینها تو خونه ها میتونستن یه همچین کاری رو انجام بدن؟ یعنی به صورت معلم، حالا بجز بخش مدرسه، بخش های دیگری هم به عنوان درس های تقویتی کمک کننده باشن. آیا وارد همچین عرصه هایی شدین؟
بله بله، اینا هم داشته. ما معلم هایی بودن که واقعا حتی تو محلمون تکیه هایی هست، حسینی هایی هست که ادعای از معلم ها اعلام آمادگی کردن، مثلا تکایا این آمادگی رو دارن که میتونن کلاس های تقویتی رو بچه ها برگزار کنن، که این کارم کردن، صورت گرفت. کلاس های تقویتی چه صورت مجازی چه صورت حضوری برای دانش آموزان کلاس ها برگزار شد.
خانم غریب‌پور، به من چند لحظه مجال بدید، یه فرصتی رو به ما بدید، البته رو خط ارتباطی اون باشید. ما تا چند لحظه دیگه باز هم با شما صحبت میکنیم و ادامه فعالیت‌های گروهتون رو دنبال خواهیم کرد، از زبان شما خواهیم شنید. ممنونم.
روایت باران،
تجلیل از فداکاری شیر مردان و شیر زنان عرصه سلامت.
روایت باران از آنانی میگوید که در راه خدا جهاد میکنند.
از 28 اسفند ماه تا 13 فروردین ماه،
هر روز
در رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
خبرنگاران سلامت، روایتی از سپید پوشان بی ادعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشاد آقایی هستم، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
چرا این حرفه رو انتخاب کردی؟
حدود 14 سال هست در شهرهای آبادان و خرمشهر گزارش‌های خبری رو در صدا و سیما تولید میکنم و منعکس میکنیم به شبکه های سراسری و منتقل میشه اخبار اینجا به این شبکه ها و آهاد مردم ایران. رویدادهای آبادان و خرمشهر رو که میبینن، بخشی از این رویدادها که از قاب تلویزیون میبینن، بخشی از این کارها رو من و بخش دیگری رو از همکارانم انجام میدن و تولید میکنن محتواها رو.
از زمانی که بیماری کرونا وارد کشور شد، شما فکر میکردین که این بیماری انقدر طولانی و ادامه دار باشه؟
بعد از انتخابات اسفند ماه سال 98 بود که خبر جولان بیماری کرونا و اولین نمونه های مبتلایان بیماران کرونایی در ایران یافت شد و این باعث یک ترس و واهمه‌ای در بین مردم شد. اون موقع هیچ کس فکر نمی کرد که اینقدر این بیماری طولانی بشه و اینقدر باعث مرگ و میر در بین شهروندان و هموطنان عزیزمون بشه و اینقدر جانها رو بگیره. اون موقع همه خبرهای امیدوار کنندهی رو به هم منتقل می کردن که به زودی یک دارو و یک درمانی برای این بیماری یافت میشه و میشه یک راه نجاتی رو پیدا کرد برای اینکه عبور کنن از این بیماری خطرناک.
خب مطمئنا توی این مدت خبرهای زیادی رو در خصوص این بیماری پوشش دادین. کدوم خبر توی ذهن شما موندگار شده و چرا؟
توی این دو سال هم همواره علاوه بر اینکه در سرخط خبرها بود و من گزارش‌های مختلفی رو از بیمارستان‌ها، از مجموعه درمان، از رفتار مردم، از استقبال مردم از واکسن، گزارش‌های مختلفی کار شده بود، از سختی کار پرسنل و مجموعه بهداشت و درمان که واقعا یک شرایط بسیار بسیار سختی رو داشتن، اون موقع گزارش های متعدد رو کار کردیم. یکی از شیرین ترین اتفاقاتی که در ایام کرونا توی ذهن من موند و واقعا به خودم افتخار کردم و به هموطنانم که مقاوم و جانانه ایستادن برای مقابله با بیماری کرونا، ایثار بیش از اندازه مجموعه درمان بود. من در بیمارستان آیت الله طالقانی یک گزارشی می‌خواستم کار کنم و اونجا یک بیماران بسیار بسیار وخیمی با حال وخیمی رو می‌دیدیم که به سختی نفس می‌کشیدن. فصل گرمایی هم بود، هوای آبادان گرم شده بود، یک لباسای مخصوص بهشون می‌گفتن لباس فضایی پوشیده بودن و فقط چشمهاشون معلوم بود مجموعه درمان. یک شرایط بسیار سختی بود. این باعث شده بود که با یکی از پرستارا که صحبت میکردم میگفت من نزدیک 2 هفته است خانوادم رو ندیدم. این واقعا یکی از شیرین‌ترین اتفاقاتی بود که من دیدم. و بعد از اینکه خودم هم مبتلا شدم به بیماری کرونا، یک اتفاق ویژه‌ای افتاد توی زندگی من و باعث شد با همسرم آشنا بشم توی همین بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی. یکی از مجموعه درمان شد همسر من و باعث شد اتفاق مثبتی در زندگی من بیفته و یک نگاه دیگری به این جامعه و ایثار متفاوت این ایثارگران سفید پوش داشته باشیم.
با هم یک قسمت از گزارشتون رو بشنویم که کادر درمان صحبت میکنن.
صورتمون چون از بغل شیفت میاد مدام ماسک صورتمونه زخم شده.
سله رحم فعلا باید به هر نحوی متوقف بشه. برادر پدر پسر مادر دختر فعلا باید از هم دوری کنم. چاره ای نیست.
ما نگران این به فکر هستیم دید و بازدیدهای خانوادگی رو محدود کنن و در خونه هاشون بمونن، چند روز تحمل کنن، انشاءالله به خیر.
ممنونم که تو این گفتگو منو همراهی کردین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که بهار زیبایی داشته باشید.
سلامت باشید. منم از شما ممنونم. امیدوارم در سال جدید علاوه بر این که بتونیم با هم بیماری کرونا رو ریشه‌کن کنیم در کشورمون، بتونیم با بهبود وضعیت اقتصادی کسب و کارهایی که در این ایام آسیب دیدن رو دوباره به مدار اقتصادی کشورمون برگردونیم و دوباره معیشت خانواده ها رو به اون وضعیتی که قبلا بوده برگردونیم. خداحافظ.
خانم مزیه قریپور سرگروه جهادی خواهران شهید سلیمانی روی خط ارتباطیمون هستن. تا دقایقی پیش با ایشون گفتگو میکردیم. ایشون اشاره کردن که از سال 1398 گروهشون رو فعال کردن با وجود کرونا و در حال حاضر حدود 300 عضو هست از خواهران در گروه جهادیشون و یکی از کارهای بزرگی که انجام میدادن لباسهای بیمارستانی تهیه میکردن برای بیماران کرونایی. و من پرسش دیگری ازشون کردم، توضیح دادن که در شرایط خاص درس میدادن گروهشون و گروه های دیگری که حالا هستن به بچه هایی که نیاز داشتن درس بخونن. از مسئله مالی ازشون سوال کردم، اشاره کردن که جنبه خیرخواهانه داشته و به صورت عامل منفعه این پول ها تمیم میشده. پرسش های دیگری وجود داره. من میخوام از خانم قریپور بپرسم که سرکار خانم قریپور، شما با توجه به نکاتی که اشاره کردید برنامه‌ای برای آینده این 300 عضوتون دارید یا اینکه زمانی که
انشالله دوست داریم که اتفاقات خوبی رقم بخوره که لااقل بتونیم شهرستان خودمون لااقل خدماتی برای مردم نیازمند داشته باشه.
برنامه‌ای دارین؟ برنامه‌ای تعریف کردین در گروهتون؟
ما الان از شهادت حضرت زهرا و شهادت آشباسم کارگاهی زدیم که شروع به بافت قالی برای انجام میدن برای عطبات عالیات که هزینه بافت این قالی تقدیم میشه به حرم امام حسین.
بعد به جز این قالی بافی که شما الان دارید در ابرکو انجام میدید، آیا کلاس های قالی بافی برای خانم ها یا برای آقایانی که تمایل به این کار دارن ایجاد کردید که از اون کلاس ها بتونن استفاده بکنن؟
هنوز صورت نگرفته، ولی برنامه‌ای هست که انشالله در آینده بتونه کارگاه هایی دایر بشه که افراد نیازمند و خانم های بی سرپرست بتونن در این کارگاه حضور پیدا کنن.
من منظورم خانم قبلی‌پور همین بود که آیا برای برنامه های آینده گروه فکری کردید یا خیر مثلا بعد از یه مدت زمانی این گروه تمام خواهد شد، یعنی گروه انسجامش رو از دست خواهد داد و به تعبیری پاشیده خواهد شد و گروه جهادی با این نام دیگه شما نخواهید داشت، چگونه فکر میکنید؟
ما فکر هستیم که انشالله در آینده کارهای فرهنگ صورت بگیره.
چگونه؟ میتونید برامون توضیح بدید این کارهای فرهنگیتون رو چیکار میخواییم بکنین؟
کارهای فرهنگی راجع به سبک زندگی بتونیم کارگاه هایی دایر کنیم، برای سبک زندگی برای خانم ها بتونیم این کلاس ها خانم ها شرکت کنن که لاغه مفید باشه برشون.
خانم غریب‌پور، معمولا شغل خانم ها در شهرستان ابرکوه چی هست؟ به جز بخش خانه داری چه شغل های خاصی دارن که ویژه ابرکوه باشه؟
اکثرا قالی بافی دارن.
با قالی بافی فعالیت میکنن؟
خیاط هم هستن.
خیاط و قالی بافی. خیاط هم در همون زمینه که خودتون اشاره کردید، یعنی در بس لباس های بیمارستانی و ماسک.
خیلی تولید چیز هم داریم، پوست هم داریم، اصلا اکثرا که تولید دارن، کاری تولیدی انجام میدن.
اون اشاره که کردید به بخش آب میوه، یعنی تهیه آب میوه برای بیماران کرونایی، اون رو همچنان دارید ادامه میدید؟
وقتی که وضعیت شهرستان بحرانی میشه بله ادامه میدیم.
خب من میخوام بازم درباره تامین بودجه بپرسم. معمولا اینها بودجه بر هستن، هزینه برن، شما این بودجه رو از کجا تامین میکنید؟
ایدش فرمانداری خب کمک میکنه، ارگان ها هستن کمک میکنن.
همین رو خواستم بپرسم، چه ارگان هایی کمک میکنن؟ فرمانداری و ارگان های دیگه چگونه کمک هستن. میکنن؟
بسیج هم هستن، بیشتر این کارا بسیجی رو بارست، یعنی بچه های بسیجی مردم باید عمل میشن.
یعنی سازمان بسیجی اقتصادی بودجه در اختیارتون قرار میده که شما این فعالیت رو انجام بدید؟
بله، در اختیارمون قرار میدن، آماده میکنن، خلاصه خانم ها هم میرن کمک میکنن.
در بحث ساخت و ساز یا کمک های دیگر، بحث های پزشکی به جز حال تامین لباس، فعالیتی در این زمینه داشتین؟
متاسفانه خیلی ما هنوز این زمینه فعالیت نداشتیم، ولی گروه جهادی آقایون این کارا رو انجام میدن.
بعد در کنار آقایون با فعالیت‌های اونها گهگاه ممکنه قاطی بشید و یک شرایط جدیدی رو ایجاد بکنید؟
بله، ما سیلی اومده بود شهرستان، گروه جهادی برادران که وارد عرصه شدن، در کنارش خانم هم در زمین کمک کردن.
من ممنونم خانم غریب‌پور از اینکه رو خط ارتباطی ما بودی در برنامه روایت باران. لحظه‌های خوب رو برای شما و برای همکارانتون در این گروه جهادی آرزو می‌کنم. انشالله در برنامه‌های آینده‌تون بتونید موفق‌تر باشید.
بنده باشید، لطف کردین، خیلی زحمت کشید.
سپاسگزاری می‌کنم، پاینده باشید. خانم‌ها، آقایان، سرکار خانم مرضیه غریب‌پور رو خط ارتباطیون بودن، سر گروه جهادی خواهران شهید سلیمانی در شهرستان یزد در منطقه ابرکوه توضیح دادن، از فعالیتشون گفتن و ما هم شنیدیم. برشون آرزوی موفقیت داریم. اما همکاران من در این برنامه خانم مرضیه میرسلیمانی صدا بردار برنامه بودن و سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داشتیم این برنامه روایت باران رو در روز یکشنبه هفتم فروردین ماه سال 1401 تقدیم شما بکنیم. لحظه هاتون شاد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
عطربوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهاییه که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
یک، سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمعهای خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولاً در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه‌های جدید بیماری در برخی از استان‌ها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
رادیو سلامت، همراه همیشگی شما.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
نوروز فرصت آشتی انسان‌ها با طبیعت هست، طبیعتی که ماه‌ها در خواب فرو رفته بود و اینک به زیباترین شکل ممکن از خواب برخاسته. بهاری خوب و خوش و خرم برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو می‌کنم و انشالله هر جا هستید سلامت باشید و تندرست. شاید همه دلنوازی بهار به سبب اعتدالش باشه و تو هم میانه رو باش در این اعتدال. دوستان عزیز شنونده ساز و نوا، عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید.
ساز و نوا.